با بازی هنرمندان مهین نصری، مرضیه صدرایی، رویا فلاحی، محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت چهارم.
در قسمت‌های قبل شنیدید شهین مشغول تهیه جهیزی مفصل و گران برای دخترش مهرنوش است. مهرنوش و همسرش که تصمیم گرفتند به جای رهن کردن خانه بزرگ خانه کوچک بخرند، این مسئله را با او در میان گذاشتند، اما با مخالفت شهین مواجه شدند، زیرا او نمی‌خواهد دخترش در ابتدای ازدواج به خانه کوچک با جهیزی مختصر برود. در این میان شهین از طریق خواهر شوهرش حوریه که مدیر یک مؤسسه خیریه است با هنرپیشه آشنا شد و تصمیم گرفت او را راضی کند تا به عروسی مهرنوش بیاید و باعث رونق عروسی گردد. او چند بار به محل زندگی هنرپیشه که در منطقه ویلایی اطراف شهر است رفت، اما موفق به دیدارش نشد. در آخرین بار ماشینش خراب شد و با ناصر و سمیه از اهالی محلی آن منطقه آشنا گشت. به خانه آنها رفت تا ماشینش تعمیر گردد و متوجه شد آنها نیز به دنبال خرید جهیزیه برای دخترشان هستند، اما منتظر دریافت وامی‌اند تا بتوانند تصمیمشان را عملی کنند. هوشنگ به دنبال شهین رفت و شهین حکایت ناصر و سمیه را برایش گفت و هوشنگ او را متوجه کرد وامی که صحبتش بوده مقدار کمی است و شهین که همیشه ادعای کمک به دیگران را دارد بهتر است در خرید جهیزیه به آنها کمک کند.
ببخش شوریه، این چند روز اینقدر درگیر کارهای شهین بودم از کارهای شرکت موندم، کلی کار سرم ریخته.
راحت باش داداش.
خب از این برا؟
بد کردم اومدم به برادرم سر بزنم.
نه خیلی هم خوش اومدی، ولی نزدیک یه سالی هست که تو شرکت نیومدی دیدنم.
حس کردم احوالت خوش نیست اومدم.
احوالم؟
پای تلفن خیلی سرد حرف زدی، تو هم بودی.
هی بابا
چیزی شده؟
با وجود شهین میشه چیزی نشه؟
خبرو به گوشم رسیده.
مهرنوش بهت گفت؟
نه، خانم بیات زنگ زد گفت.
آبرومون رفت، از همین میترسیدم.
خیلی ناراحت بود، میگفت شهین چند بار رفته دم در خونش.
صد بار بهش گفتم این کارو نکن.
خیلی از دستش ناراحتم. این آدما به من اطمینان میکنن و یه سری اطلاعات شخصیشونو بهم میدن، خبرش بپیچه دیگه بهم اعتماد نمیکنن.
میفهمم، همه اینا رو بهش گفتم.
چرا به من چیزی نگفتی؟
حوریه چی کار میکردم؟ خب بینتون شکراب میشد.
گفتن الانتم دیگه فایده ای نداره.
چیزی که میخواستم بگم این نبود.
دیگه چی شده؟
خانم میخواد تامین جهیزیه کنه
برای مهرنوش. خب کجاش عجیبه؟
نه خواهر من، برای یه دختر غریبه، دختر یه خانواده‌ای که اطراف ویلای اون خانم بازیگره میشینه، همون خانواده‌ای که سر جریان خرابی ماشینش کمکش کردن.
خب این که خبر خوبیه.
کجاش خوبه؟
کار خیره. شاید فهمیده روش خودش تو خریدن جهیزیه بد بوده، الان میخواد ساده تر خرید کنه و برای اون خانواده‌ام یه پولی کنار بذاره.
تو واقعا شهین رو اینطوری شناختی؟
خب
نه عزیز من، از این خبرا نیست. من غلط کردم، خواستم باهاش کل بندازم که تو اگه خیری کمکشون کن، اونم نه نگفت. اما من میدونم یک قرونم از جیبش به اونا نمیده.
پس چطوری میخواد کمک کنه؟
دست به دامن جیب شما میخواد بشه.
واقعا؟
شک نکن.
به من که چیزی نگفته.
صبر کن، حتما وقتش نشده.
خب حالا بذار بگه.
میخوای چیکار کنی؟
اگه گفت؟
آره دیگه،
بذار بیاد تا ببینیم چی میشه.
کمکش نکن اوریه.
چرا؟
همیشه کارش اینه، میخواد ادای آدمای خیر رو در بیاره، در صورتی که از ته دل این کارو نمیکنه.
من و تو از کجا بدونیم؟
از همینجا که نمیخواد از جیب خودش خرج کنه دیگه.
بذار ببینیم چی میشه. مهرنوش جریان خونه رو بهش گفت؟
بله گفت، اما شهین از خر شیطون پای نمیاد.
یعنی چی؟
میگه من به خونه کمتر از 100 متر زد نمیدم چون جهیزیه توش جا نمیشه.
من که نمیتونه خونه بزرگتر بخره.
گفتم بهش، میگه خب نخره، یه سال اجاره بشینن من جهیزمو بدم، سال بعدش خونه بخرم.
قبول کردن؟
معلومه که قبول نمیکنه.
آخرش که چی؟
هیچی، من میدونم یه قشقرقی به پا میشه.
اینجوری نگو.
جدی میگم، آخه شطور سواری که دولا دولا نمیشه، اول آخر روشون تو رو هم باز میشه.
خب تو نست
چطوری؟ وقتی بچم حرف منطقی میزنه بگم نداری اشتباه میکنی؟
بشین با شهین حرف بزن.
الان نتیجه و جنبندی صحبتامو به عرضت رسوندم.
عجب گیری افتادیم.
اوریه تو برای چی آدم خوبی شدی؟
من؟ یعنی چی؟
خب اگه تو دست به خیر نبودیم هم گیر نمی افتادیم.
یعنی چی هوشنگ؟ شهین نمیذاره بچت خونه بخره، به خیر بودن من چه ربطی داره؟
چون مشکلش چیز دیگه ایه.
چی؟
همش در حال رقابت خانم. با تو رقابت میکنه تا بگه من از تو بهترم، با خانم شایسته رقابت میکنه بگه من جهیزیه بهتر میخرم، با همه مسابقه داره. آخه برای چی؟
چی بگم داداش؟
چه میدونم، یه چیزی بگو قانع بشم.
هیچی ندارم بگم، چشما هم چشمیه دیگه، چی میخوای بشنوی تا قانع بشی؟
نمیدونم، کاش درست میشد.
اینقدر هرس نخور.
کاش میشد هوریه، کاش میشد.
قربونت شایستی جون. بله منم مشغول تهیه و تدارک جهیزیم. آره والا تازه دارم میفهمم چقدر کارت سخت بوده. هفت خان رستمه، باید قیمت 100 جا رو چک کنی، اون به کنار، باید همه جا رو زیر نظر داشته باشی، از چیزی که تو میخوای بخری خوشگلتر نداشته باشن. آره خودش نه والا خیلی حساس نیست، اما من خیلی.
سلام ماما.
آره حالا تا ببینیم چی میشه. امروز گفتم تلویزیونشو آوردن، خیلی شیک شایسته. او مدل مال دختر تو قدیمی شده دیگه، هر سال چند تا مدل میزنن. آره باشه عزیزم، باشه برو به کارت برس. قربونت، سلام برسون.
این چیه؟
عوض سلام کردنته؟
سلام کردم، شما اینقدر غرق حرف زدن بودی نشنیدی.
وسط صحبت با تلفن میتونستن جواب بدن؟
سلام مامان جان.
سلام.
این چیه؟
سواد نداری؟
بله متوجهم که جعبه تلویزیونه، اما میخوام بدونم مال کیه؟
مال خونه شما؟
احیانا خونه ما قرار ویلای یه خونه با متراژ بالای 200 متر باشه.
نه ولی یه 100 متری حداقل هست.
نه مامان نیست.
یعنی چی؟
من که گفتم ما میخوام یه خونه کوچیک بخریم.
منم گفتم سال اول میرین یه جای بزرگ اجاره میکنین و میشینین.
مامان چرا اینقدر زور میگین؟
زور نیست دخترم، من برات کلی آرزو دارم، نمیخوام آرزوامو به گور ببرم.
آرزوتون اینه که برای من تلویزیون مدل بالاتر از دختر خالم شایسته بخرین یا پوزشو بزنین؟
مگه بچم؟
خب دارین همین کارو میکنین دیگه.
من همیشه دلم میخواد برات بهترینا رو بخرم.
بخرین مامان جون، اما لازم نیست یه تلویزیون با این ابعاد بخرین.
لازمه، چون باید متراژ خونت زیاد باشه، وگرنه چی میتونم برات بخرم؟
هر چی که لازمه.
لازم از نظر من خیلی چیزا.
نه از نظر من نیست، به نظرم لازم نیست حتما یه دست مبلمان استیل داشته باشم، یه دست راحتی. از نظر من لازم نیست میز نهارخوری 8 نفره داشته باشم. از نظر من لازم نیست 3 دست سرویس غذاخوری داشته باشم.
چون وارد زندگی نشدی این چیزا رو نمیدونی. وقتی بری قاطی زندگی میفهمی همه اینا لازم.
مامان جان از نظر من میدونی چی لازمه؟
چی؟
یه خونه که مال خودم باشه، نخوام اجاره بدن.
همین حد اکثر آرزوت اینه.
به نظرم خیلی آرزوی بزرگیه.
بچه مهرنوش، اگه اول زندگی به شوهرت چیز فهم نکنی که چه مدل خونه و زندگی لیاقتته، بعدن میخوای چی کار کنی ها؟ اگه از الان بری تو خونه 50 متری، شوهرت فکر میکنه همین در حدته، هیچ وقت نمیبرتت خونه بزرگتر بشونتت.
این حرفا چیه مامان جان؟ هومن همچین آدمی نیست.
خیلی ها فکر میکردن شوهرشون همچین آدمی نیست، بعد یه سال از زندگیشون فهمیدن چه ماری توی آستین داشتن،
پرورش دادن.
حالا هرچی، من از روی تجربه دارم حرف میزنم.
تجربه های غلط.
غلط؟ باشه تو فکر کن غلطن، ولی به حرف مادرت گوش بده.
نمیتونم،
اصلا خودمون به جهنم، حرف مردم چی میشه؟
مردم میخوام بگم وای خونه مهرنوش چقدر کوچیکه. آره؟
فکر میکنی نمیگن؟
خب بگن.
این همه سال به پات زحمت کشیدیم تا آخر بری تو لونه زندگی کنی؟ به فکر من و بابات نیستی؟
بابا رو بهانه نکنین ماما.
برای بابات خوب نیست مردم پشتش حرف در بیارن، تو داری اعتبارش رو خراب میکنی.
اگه بابا نگران اعتبارش بود خودش این پیشنهادو بهمون نمیداد.
کدوم پیشنهاد؟
همین که به جای رهن بریم یه خونه کوچیک‌تر بخریم.
بابات این فکر رو تو سر دنداز؟
بله.
دستش درد نکنه، پس واقعا مار توی آستینم بوده و خبر نداشتم.
ماما
هیچی نگو. بابات چه مارمولکی شده، گوش دخترشو اینطوری پر میکنه بعد به من هیچی نمیگه.
خب اگه به شما میگفت مخالفت میکردی؟
هرچی، مگه من زنش نیستم باید از این چیزا بیخبر باشم؟
خب الان که خبردار شدین چه فرقی کرد؟
خیلی فرق داره. بذار وارد زندگی بشی اون وقت میفهمی.
اگه شما بذاری.
ببین مهرنوش، مگه اینکه از روی جسد من رد بشی که بری توی خونه یه کوچیک؟
مامان چرا جناییش میکنین؟
همین که گفتم
ایشالله 100 سال زنده باشی، اما ما امروز یه خونه نقلی خیلی خوشگل دیدیم.
بی خود کردیم.
ماما ما واقعا پسندیدیمش.
گفتم نه،
ما میخواییم اونجا رو بخریم. هومن پول خودش، دلش میخواد این کارو بکنه.
پس منم بگم پول خودمه، جهیزیه نمیدم.
خب ندین
دیگه. چی؟ بساط سرکوفت چند سال دیگه شونو آماده کنم؟
ای خدا اونا اینطوری نیستن مامان. دختر خاله هومنم جهیزیه نداده، اصلا با این قضیه مشکلی نداره.
بس کن مهرنوش، خجالت بکش.
به خاطر خودتون میگم، شما اگه نمیخواین یا با این مشکل دارین که برای یه خونه کوچیک جهیزیه نگیرین، خب من میتونم یه
بس
مامان.
نمیخوام صدا تو بشنوم تا وقتی که بخوای بری پای قرارداد یه خونه بزرگ.
پس فکر کنم ناچارم تا آخر عمر لال شم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
کارنامه امروز نمره‌های دیروز نمایان است. دیروزنامه،
تاریخ مشترک ایران و امریکا. کیسه امریکا مثل خیلی از کشورهای دنیا و حتی بومیای محدوده جغرافیایی خودش به تن ما ایرانیام خورده. به نظر شما اصلا امکان داره طوفان دسیسه‌های متمدنانه یا امریکا همه جای دنیا رو به هم بریزه و سراغ ما نیاد؟ اونم مایی که تو یکی از مهمترین مناطق دنیا قرار داریم و در طول 200 سال گذشته خیلی ها صبح تا شب به ما زل زدن و خیالاتی درباره ما تو ذهنشون پرورش دادن. از اون طرف امریکاییام که چپ و راست عالم و چپ و راست کرده بودن، حیفشون اومد که ما ایرانی ها از اون همه تمدن انبار شده تو امریکا محروم بمونیم و بی نصیب و ناکام یهو از دنیا بریم. در نتیجه عزمشون رو جزم کردن و دامن همت به کمر زدن و تمدن و دموکراسی و حقوق بشر و آزادی رو به سرعت و یجا و ییهو چنان به خورد ملت ایران دادن که هنوز پس از 70 سال امکان هضم اونو پیدا نکردیم.
جیره جنگی تمدن آمریکایی. جهانی دوم بود این اتفاق. اون روزا آلمان نازی با فرستادن حدود 70 نفر از ماموران و جاسوسانش به ایران،
اونم در پوشش مهندس و معمار و کارشناس راه آهن،
قصداش ایران رو یه جورای مال خودش کنه. آمریکایی ها هم به کمک انگلیسی ها در شهریور 1320 به ایران اومدن تا مثلا ناجی ملت ایران از چنگال آلمانی های خونخوار نازی باشن. آمریکا، انگلیس و شوروی با هزاران سرباز وارد خاک ایران شدند و همون روز اول همه ی آلمانی ها رو دستگیر کردند و از فردای اون روز بیکار شدند. چرا؟ چون دیگه کسی رو واسه یه دستگیر کردن باقی نذاشتن.
دومین باری که کیسه امریکایی‌ها به تن ما ایرانی‌ها خورد در مرداد سال 1332 بود. اون روزا افراد فقیری تو ایران و حتی پایتخت زندگی می‌کردند که نه درآمدی داشتن و نه کاری و نه تمدنی و نه از جایی حقوق بشر دریافت می‌کردند. به همین خاطر بعضی‌هاشون
مثل شعبان جعفری، معروف به شعبان بیمخ،
از طریق لاتبازی و گردن کلفتی امرار معاش می‌کردند. امریکایی‌ها که سابقه فعالیت‌های خیریه‌شون معروف بود، مخصوصاً فعالیت‌های بشر دوستانه‌ای که در حق بومیان سرزمین خودشون و سیاه‌پوستان آفریقایی انجام داده بودن، به این نتیجه رسیدن یه جوری باید به امثال شعبان بیمخ کمک کنن که این افراد دست از زندگی ناسالم بردارن. در واقع اومدن اشتغال زایی کردن. بر همین مبلغی حدود 60,000 دلار پول رو توسط کرمید روزولت نیکوکار به ایران آوردن و بین افراد نیازمندی که گفتیم تقسیم کردن و چون به خوبی افراد فقیر رو نمیشناختن، از انگلیسیا و چند نفر ایرانی هم که با شعبان بیمخ رفت آمد داشتن کمک گرفتن تا پول دقیقاً به دست آدمایی که باید برسه برسه.
به طور کاملا تصادفی این افراد کمی خشن بودن. فکر نکنید خیلی یا نه، فقط یک کوچولو خشن بودن و دوست داشتن دولت دکتر مصدق رو سرنگون کنن و شاه رو به سلطنت برگردونن و تلاش این افراد برای سرنگونی دکتر مصدق و بازگشت شاه به صورت 100% تصادفی با توزیع رشوه ها، نه ببخشید، پولهای انسان دوستانه آمریکا همزمان شد
و همین تصادف باعث شد بعضیا فکر کنن امریکایی‌ها تو ایران کودتا را انداختن تا حکومت قانونی دکتر مصدق رو سرنگون کنن، در حالی که امریکایی‌ها اصلا تو این بحثا نبودن و تنها هدفشون امور خیریه بوده و اینکه کرمید روزولت عضو ارشد سازمان سیا یا همون سازمان گسترش و ترویج کمک‌های انسان دوستانه در جهان بوده. دلیل نمیشه که این سازمان تو کودتای 28 مرداد نقش داشته باشه، که خب اگه نقشی هم داشته خیلی کوچولو و کمرنگ بوده، شاید هم یه ذره بیشتر، حالا یا اصلا شاید یه ذره خیلی بیشتر از یه ذره.
مثل همیشه در اقدام خیرخواهانه آمریکایی‌ها در ایران حکمتی وجود داشت. کمک مالی به نیازمندان ایرانی مثل شعبان جعفری باعث شد جهان صنعتی به یک گنج 25 ساله دست پیدا کنه. جیمز وید یک محقق آمریکایی در این باره میگه:
دولت آمریکا در ماجرای 28 مرداد تاج و تخت سلطنت رو برای 25 سال دیگه به خاندان پهلوی هدیه کرد و صاحبان صنایع نفتی بین‌المللی رو قادر ساخت که با نرخ ارزان 24 میلیارد بشکه نفت رو از مخازن ایران به دست بیارن. این میزان نفت در طول 20 سال با قیمت حداکثر بشکه 1.70 دلار به فروش میرسید که در هر بشکه فقط 50% قیمت اون نصیب دولت ایران میشد.
آمریکا با یک تیر 4 مسئله رو هدف قرار داد. هم به نیازمندان ایران مثل شعبان جعفری کمک کرد، هم دل خاندان پهلوی رو به دست آورد، هم برای کشورهای صنعتی نفت ارزون جور کرد و هم شرکت‌های چند ملیتی نفتی رو به سود سرشاری رسوند و برای رسوندن ایران به تمدن بزرگ پول نفت رو در اختیار شاه ایران قرار داد.
در واقع همه، از شعبون بیمخ نیازمند گرفته تا شرکت‌های چند ملیتی نفتی، از این اقدام خیرخواهانه شاه خوشنود شده بودند و به جونش دعا می‌کردند. و اگه شما میتونستید ذهن مقامات امریکا رو بخونید، متوجه میشدید اونا دنبال همین دعای خیر بودن و میلیاردها دلاری که در نتیجه اقدام بشر دوستانه امریکا، یعنی پرداخت 607 هزار دلار به فقرای ایرانی تابع شعبان بیمخ، نصیب شرکت‌های نفتی و تسلیحاتی امریکا شد و اصلا مد نظر مقامات امریکایی موضوع نبوده. تأسیس ساواک و تأمین حقوق بشر.
یکی از مهمترین کارهای عامل منفعتی که آمریکا در ایران انجام داد، تأسیس سازمانی جهت گسترش حقوق بشر در ایران با استفاده از الگوی سازمان سیا بود. آلن دالز، رئیس وقت سازمان آمریکایی سیا یا سازمان گسترش و توسعه کمک‌های انسان دوستانه، که نگران وضعیت نابسامان حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در ایران بود، برای پاسداری از این ارزش‌های آمریکایی
که برادریشون سر قضیه حقوق بشر برای سرخپوستا و بومیان افریقایی به کل جهان ثابت شده بود،
تصمیم گرفت سازمان ایرانی ترویج آزادی و حقوق بشر رو در ایران تأسیس کنه. مقامات سازمان سیا در سال 1957 میلادی پس از جلب موافقت شاه، ساواک رو تأسیس کردند.
برای تأسیس ساواک وکیلم،
با اجازه بزرگترهای خودم، یعنی آمریکا و کمپانیای چند ملیتی نفتی، بلره.
بر کارنامه امروز، نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
پاشید اسم سیاهی در پنجه نوریانی ها را تا نووز دشتی آهوی کوی سبرم تا لمس دستر سیری نباشد این اشتها را بر صورت از بخ از گردن از آرزی بلندیم در طول کوتاه تیری نباشد اندام ما را صورت گل انداز آرا بر صورت از بخ از گردن
شرکت ظروف نشست به هلنا با هدف تولید کالای مرغوب ایرانی مطابق با سلیقه مشتریان ظروف آشپزخانه گرانیتی را با فناوری پیشرفته در طرح‌های متنوع به بازار عرضه می‌دارد. دارای نشان استاندارد ملی ظروف آشپزخانه من و شما هلنا.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. نشست مشترک جمعی از کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی دولت سایه با حضور آقای مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان در دفتر نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. در این جلسه که با حضور دو نفر از نمایندگان مجلس و برخی مسئولان سابق استانی همراه بود، دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه، جمعی دیگر از کارشناسان و همچنین فعالان اقتصادی استان سیستان و بلوچستان نقطه نظرات خود و گزارش طرح‌های تهیه شده با هدف جهش این استان را مطرح کردند. آقای سعید جلیلی در این نشست با